داریم به انتخابات نزدیک میشیم. متاسفانه بعضی دیده میشه که در انتخابات حالا از سوی رقبا نسبت به هم دیگه یا از سوی رسانه‌ها بد اخلاقی هایی میشه و همچین اتفاقهایی خب شاید اون موقع هم میافتاده. نظر امام با این نوع برخوردها چی بوده؟
ببینید من یه خاطره بگم برای شما، یه خاطره که واقعا تکون دهنده هستش. یه روزی ملاقات دستوس حضرت امام نزدیک 20 نفر 22 نفر اومده بودن برای ملاقات حضرت امام. بعد یه پیرمرد خیلی نورانی تقریبا محاسن اغلب محاسن سفید، ایشون نفر اول بود. وقتی حضرت امام در و اتاق باز شد خواستن تشریف بیارن، ایشون جاشو با نفر پشت سرش عوض کرد. من حساس شدم، بلافاصله گفتم ما چرا جاتو عوض میکنی؟ گفت اجازه بده من امام رو ببینم. گفتم خب اشکال نداره. امام که تشریف بودن روی صندلی نشستن، بازشون دو نفر رفت عقب‌تر. باز من تذکر دادم، گفتم آجا خواهش کنم نظم و رعایت بکنید. گفت برادر من میخوام امامو سیر ببینم، اجازه ده من امام رو ببینم. گفتم خب پس شما تشریف،
یعنی هرچی نوبتشو به دیگران میداد مطلع بیشتری.
بله من اصلا اگه خوب اشکال نداره شما تشریف بدید نفر آخر. چندان خدا دنیا رو شد رفت آخر صف وایسود و نفر آخر اومد خدمت حضرت امام. دست امام رو گرفت و دستش بوسید، اشک از چشاش جاری شد. دست امام رو رها نکرد. بعد گفت امام عزیز من پدر سه شهید هستم. امام یه نگاهی بهشون کرد و فرمودن عجب. بعد عرض کرد آقا جون من سه تا شهید به فرمان شما تقدیم انقلاب اسلامی کردم و این سه تا شهید مایه آبروی منه، خدا رو شکر میکنم. اما دارم میخواد برای هر شهید اگر اجازه بدید یک دقیقه وقت رهبرم رو بگیرم. بعد امام فرمودن من در خدمت شما هستم. گفت اجازه دارم بیام بالا خدمت شما بشینم؟ من فهمیدم بفرمایید. خب من اتفاقشون حرکت کردیم رفتیم بالا، ایشون اومد کنار امام، دو مرتبه دست امامو گرفت بوسید، نشست کنار امام. از یک از استانهای کشور اومده بود، یه مدت قبلش انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام شده بود. ایشون اومد از بد اخلاقی هایی که توی اون استان خودشون در ارتباط با مرور کاندیدای مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده بود، اومد برای امام سه دقیقه صحبت کرد. گفت امام عزیز برای هر شهیدی بخوام یک دقیقه وقت شما رو بگیرم که ببالم به خودم هر یک شهیدی که دادم یک دقیقه ارزش پیدا کردم با امام صحبت کردم، حالا معرفت رو ببینید. من تصورم این بود کار ایشون ممکنه مشکلی باشه، خواهشی از امام داشته باشه،
کار شخصی بخواد.
بله تصورم این بود. بعد دیدم نه، اصلا کلامی خواهش شخصی نبود، اومد از بد اخلاقی انتخاباتی برای امام صحبت کرد و خاطر امام مکدر شد و امام فرمودن من پیگیری میکنم این موضوع رو. ببینید بد اخلاقی در انتخابات از زبان یک پدر شهید وقتی امام شنید مکدر شد. ما همه عمرمون رو حاضر بودیم بدیم برای یه لحظه امام. اگر ما پیرو امام هستیم، اگر واقعا دم از امام میزنیم، نباید حرفی رو در انتخابات بزنیم که مایه کدورت حال حضرت امام بشه. امروز هم همینطور. شما توصیه های حضرت آقا رو نگاه بکنید، اگر ما واقعا پیرو ولایت هستیم و ادعا میکنیم که پیرو ولایت هستیم، نباید کاری بکنیم که حضرت آقا گوشه از خاطرشون مکدر بشه و این گناهه. انتخابات رمز موفقیت جامعه اسلامی از روز اول بوده و این هست، ادامه داره. دشمن ما رو رصد میکنه ببینه آیا ما هنوز هم همون مردان اولیه انقلاب اسلامی هستیم و برای ما برنامه‌ریزی میکنن. هر بار که این انتخابات با قوت برگزار بشه اردوگاه دشمن شکست بخوره. انشالله امیدواریم که این مرحله همین اتفاق بیفته.
ملاک های حضرت امام برای انتخاب اسلحه و حضور در صحنه رقابت انتخاباتی چی بود و برای مردم چه توصیه احیانا داشتند و برای اون کاندیداهایی که اومدن و وارد صحنه رقابت شدن برای ریاست جمهور؟
بالاخره اسلحه از اول انقلاب اسلامی مطرح بوده، الانم هست، آینده هم همین خواهد شد و ملاک اسلحه هم روشنه که تابعیت از قانون نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته باشه، کسی که تابعیت از مقام ولایت داشته باشه. این امتیاز فرد اسلحه هستش، توانمندی داشته باشه، مدیریت لازم رو داشته باشه، کسی که صفش با صف دشمن متفاوت باشه. شما اگر نگاه بکنید توصیه های حضرت امام رو چیزی غیر از این نیست. همین الان اگر توصیه های حضرت آقا رو ما نگاه بکنیم چیزی از این نیست. امام فرمودن که اگر دشمن از شما تعریف کرد به خودتون شک کنید. خب اینا ملاکه برای ما. خودهایی رو که امام بر رهبری دادن بر انتخاب اصله کاملا مشخصه. یک نمونهش همین، اگر دشمن از شما تعریف کرد، خب دشمن داره تعریف میکنه از بعضی ها. امروز دشمن با تمام شدت داره شورای نگهبان رو میکوبه. این یعنی چی؟ یعنی مسیری که شورای نگهبان داره میره درسته، مسیری که سایرین میرن و مقابل شورای نگهبان میسن اشتباهه.
خب خود حضرت امام نحوه حضورشون در انتخابات چه شکلی اسلحه مورد نظر خودشون انتخاب میکردن؟ چه شکلی رأی میدادن؟ و آیا رأی که امام داده بعدم معلوم میشد؟ خب اعضای شمارنده رأی و کسایی که صندوق باز میکردن متوجه میشدن حضرت امام به کی رأی دادن یا نه؟
شامل به طور مسلم ملاک هایی که امام برای جامعه قرار میدادن ملاک های اعتقادی بود که امام میفرمودن و خودشون از همون مسیر انتخاب میکردن. اما اینکه خب کیو امام انتخاب میکردن با اون ملاک ها، این دیگه در نزد خود حضرت امام بود، چون حضرت امام برگه رأی رو داخل اتاق می نوشتن و بعد می آوردن. معمولا هم اول صبح اصلا یه ولوله بود اونجا، وقتی صندوق رأی می خواست بیاد خیلی باصفا بود، حضرت امام تشریف می آوردن پای صندوق رأی، بعضی اوقات جلوی درب منزل صندوق رو می آوردن، بعضی اوقات داخل حسینیه می آوردن. جماعتی اومدن صلوات و دعا و در حضور حضرت امام و امام می آمدن اونجاها، رأیشون رو داخل صندوق قرار می دادن و تشریف می بردن. بالاخره حضور امام پای صندوق رأی و امروز حضور رهبری پای صندوق رأی یک درسی بود، یک شور و حالی به جامعه میداد که امام رأی انداختن پس ما باشه سریع بریم، آقا رأی انداختن باید سریع بریم. مثلا خیلی ها صبر میکنن، اول تلویزیون رأی ریزیه، هم اون موقع هم الان من خودم تقریبا همینطورم، سعی میکنم که اول رأی ریزی حضرت امام و حضرت آقا رو ببینم که با یه شور بیشتری برم پای صندوق رأی و رأیم رو داخل صندوق بندازم. اینا ملاکه برای مردم، برای جامعه اسلامی ما. الحمدلله این به این صورت انجام میشد. ما هم توفیق بودیم، توفیق داشتیم. بارها موقع رأی‌گیری در محضر حضرت امام بودیم و از نزدیک این توفیق رو داشتیم که ببینیم رأی‌گیری حضرت امام رو.
یعنی رأی شخصشون مخفی بوده، هیچ کس نمیتونست پی ببره؟
نشدم هیچ وقت این موضوع رو. حالا صندوق هم معمولا صندوق بزرگان هم دیگه، حضرت امام که رأی داخل صندوق بنداختن، بعد دیگه معمولا علمای دیگر هم رأیشون رو میرفتن جمع‌آوری میکردن. حالا این که پایان توی شمارش اون آقایون قدیس گوشی داشتن که رأی امام رو نگاه بکنن میشناختن یا نه، این رو من حقیقت تعقیب نکردم، نمیتونم توی این زمینه نظری بدم.
گنجینه صوتی تبیان، صدای بال ملائک در اینترنت.